صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما برای آغاز یک روز پر از دغدغه و سرشار از زندگی، برای عبور از مرز کلیشه بودن و بهانه‌ای برای با هم بودن کنار سفره‌ای که رنگ و بوی ایرانی داره. سلام به شما، سلام به
ایران، سلام می‌کنم عشق پاکم را به نام می‌کنم. این غریبستان چسان با شب رویه میهن کجا باد شب. صبح خیر ایران، سلامت میکنم عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چسان با شب رویه میهن کجا باد شب.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم عشق پاکم را به نامت میکنم. من و همکارانم به عشق شما، به عشق ایران در کنارتون هستیم با برنامه صبحانه با خبر یک شنبه 22 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 12 ژوئن 2011 میلادی. نخست به سراغ خبرها خواهیم رفت و از تازه های ایران و جهان خواهیم شنید. همونطوری که میدونید در تهران شب گذشته شاهد بانگ الله اکبر معترضان به سیاست‌های دولتی و به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بودیم که در سالگردش قرار داریم و در این مجله صبحگاهی در برنامه صبحانه با خبر در این باره بیشتر خواهید شنید و همچنین در خبرهایی که بوی خوش خبر رو شاهین بشیری که اومده به استودیو با خودش آورده تا برای شما با انرژی که همیشه داره و میدونید که شاهین از دیشب همراه شما بوده از نیمه های شب به وقت پراگ و تا الان هم همچنان انرژی داره و قبراق آماده است تا تازه ترین خبرها رو با من و شما قسمت کنه و پس از اون خواهید دید که تلاش همکارانم در بخش سردبیری مجله صبحانه با خبر چه مطالب دلپذیریه برای شما.
با سلام و صبح بخیر به شنوندگان گرامی. گزارش‌ها از تهران حاکی است که در دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران فریاد الله اکبر در غرب و شمال تهران شنیده شده است. پیشتر شماری از فعالان جنبش سبز برای سر دادن فریاد الله اکبر فراخوان داده بودند. بر اساس این گزارش‌ها که تاکنون از سوی رسانه‌های رسمی تایید نشده است، فریاد الله اکبر از جمله در شهرک اکباتان، خیابان‌های آزادی و آذربایجان، شهرک غرب، سعادت آباد، بلوار کاوه، بلوار آفریقا و نیاوران شنیده شده است. کاخ سفید واشنگتن روز شنبه دولت سوریه را متهم به ایجاد بحران انسانی کرد و خواستار توقف سرکوب شهروندان و دسترسی نامحدود و سریع صلیب سرخ به نقاط شمالی این کشور شد. در بیانیه کاخ سفید آمده است رهبران سوریه هیچ توجیهی برای رد کردن کمک‌های انسان دوستانه سازمان‌های بی‌طرفی چون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ندارند. کاخ سفید می‌افزاید اگر رهبران سوریه مانع دسترسی سازمان‌های امدادی شوند، یک بار دیگر ثابت می‌کنند که شأن مردم خود را نادیده می‌گیرند. هزاران نفر از شیعیان بحرین روز شنبه در تظاهراتی در شهر منامه خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری این تظاهرات از قبل اعلام شده بود اما دولت بحرین اجازه آن را صادر نکرده بود. یکی از رهبران شیعیان گفت که تظاهرات مسالمتی مزی آنان تا تحقق اصلاحات سیاسی ادامه خواهد داشت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه قتل فاضل عبدالله محمد رهبر گروه تروریستی القاعده در سومالی را ضربه مهم به این گروه و متحدانش توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون این مطلب را در جریان سفر به تانزانیا اعلام کرد و گفت این پایان کار تروریستی است که عامل مرگ و رنج بیگناهان بسیاری در دارالسلام و نایروبی و نیز کارکنان سفارت آمریکا در این شهرها بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که 21 عضو گروه تروریستی القاعده و 9 سرباز یمنی روز شنبه در درگیری در استان آویان در جنوب این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش درگیری ها موجب فرار هزاران تن از غیر نظامیان این منطقه شده است. و وزیر دفاع اسرائیل قرار است که برای نخستین بار در یک دهه گذشته به چین سفر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که ایهود باراک در این سفر با وزیر دفاع و سایر مقام‌های عالی رتبه چین درباره مسائل منطقه، مذاکرات اسرائیل و فلسطینیان، تروریسم و آنچه تهدید ایران نامیده شد مذاکره خواهد کرد. قرار است که وی روز یک شنبه وارد چین شود.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود که تازه ترین خبرها رو خونده. این سپاسگزاری هم به خاطر تلاششه که از دیشب تا الان داشته و همچنان با ما خواهد بود در همین برنامه صبحانه با خبر. اما چه خواهید شنید تا لحظات دیگر در نیمه اول صبحانه با خبر امروز؟ خب، احمد توکلی از اصولگرایان منتقد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد برای شما هم چهره آشناییه. آقای توکلی اخیراً گفته که محمد رضا رحیمی معاون آقای احمدی نژاد حتی یک ساعت هم نباید معاون اول رئیس جمهوری باشه. و اما روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم فرانسه که اغلب سابقه حضور در روزنامه‌های اصلاح طلب رو داشتن دست به کار شدن و اولین نسخه یک روزنامه اینترنتی رو منتشر کردند. این روزنامه که روز شنبه اولین نسخهش منتشر شد روزنامه میهن نام داره. و با اینکه بیش از 9 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس نهم باقی مونده، اما از مدت‌ها پیش اصولگرایان از مطرح شدن فتنه جدیدی در انتخابات آینده خبر دادند. و این رو هم بهتون وعده بدم در نیمه دوم صبحانه با خبر امروز باز هم یک هنرمند جوان موسیقی پاپ ایران مهمون برنامه ماست با ترانه‌های شنیدنیش و ترانه‌ای که از او برای اولین بار از رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. خوش اومدید. ساعت 7:07 بامداد، اینجا صبحانه با خبر. من هم محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود، میزبانتون هستم و به نوعی سر سفره‌های شما با شما شریکم، هرچند که از اون برکاتی که روی سفره‌های شماست متاسفانه بی نصیبم. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم میگه محمد رضا رحیمی حتی یک ساعت هم نباید معاون اول رئیس جمهوری باشه. با این اظهار نظر آقای توکلی که از منتقدان اصولگرای دولت آقای احمدی نژاد، از قوه قضاییه ایشون خواسته هر چه سریعتر معاون اول رئیس جمهوری رو تحت پیگرد قانونی قرار بده. فهیمه خضر حیدری همکارم گفتگویی رو داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس و میهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک، و پیش از هر چیز از آقای قاضیان پرسیده این صراحت آقای توکلی در متهم کردن معاون اول رئیس جمهوری ریشه در چه شرایطی داره. حسین قاضیان:
اون نوع از حمایتی که رهبری از آقای احمدی‌نژاد به عمل می آورد و به همین علت مانع مجلس شورای اسلامی شده بود در اینکه بخواد به وظایف قانونیش عمل کنه، تا حدی از میون برداشته شد. بنابراین نمایندگانی مثل آقای دکتر توکلی که در واقع یک نوع صداقت با مسئولیت محدود دارن و صداقتشون تا جای عمل میکنه که به حریم و حیطه رهبری خدشه‌ای وارد نکنه، علامتها رو دریافتن و فرصت رو مناسب دیدن برای حمله به آقای احمد نژاد در موقعیت کنونی.
آقای قاضیان، در این بحث به نظرتون چرا مجلس هست که جلو افتاده و نه مثلا قوه قضاییه، با توجه به اینکه مجلس پیش از این چندان در این دعوا نتونسته بود که تله دار اصلی باشه؟ به حال رهبر جمهوری اسلامی ایران هر وقت که لازم بود خونسا میکرد انتقادهای مجلس رو نسبت به دولت.
خب یه سنت سیاسی در ایران بوده که مجلس تونسته با عدم رأی اعتماد یا در واقع با سلب اعتماد از رئیس جمهور و از ریاست جمهوری برکنار کنه در دوره اول. این سنت سیاسی برای مجلس امکان رو فراهم میکنه و برای رهبری که منویاتش رو در این زمینه میخواد پیش ببره، اگر روزگاری قرار شد آقای احمدی‌نژاد از تخت ریاست جمهوری به زیر کشیده بشه، از این سنت سیاسی بشه بهره گرفت و هزینه‌های روانی اون رو کاهش داد. به علاوه رئیس قوه قضاییه خودش اعلام کرد که ما در زمینه مسائل مهم سیاسی و پرونده‌های مهم مسئول الاختیار هستیم و اختیار این رو نه قانون بلکه مصلحت تعیین میکنه و مصلحت رو رهبری تعیین میکنه. ظاهرا فعلا رهبری مصلحت ندونسته که به اتهامات فساد مالی و سایر اتهاماتی که به همکاران آقای احمدنژاد وارد است رسیدگی کنه. علاوه بر این که باید توجه کرد که معاون اول ریاست جمهوری که بیشتر از همه در معرض اتهام فساد مالی هست، نکته ای رو یک بار اعلام کرد که اون نکته شاید عامل بازدارنده بوده، و اون نکته این بود که تمام کارهایی که در زمینه نقل و انتقالات مالی مورد توجه اتهام به آقای رحیمی با موافقت رهبری انجام گرفت.
و با توجه به همه اینها آقای قاضیان، پیشبینی شما این هست که واکنش‌های بعدی دولت که تا به حال به هر حال خیلی هم خونسرد با این موضوع روبرو شده چه میتونه باشه؟
دولت در حقیقت برگ برنده زیادی نداره، از جوانان مختلف تحت فشار هست، نقطه اتکای دیگری نداره، ناچاره که به همین شیوه مرسوم عمل بکنه و بره به موضع مظلومیت و موضع شهید نمایی، هزینه‌های روانی برانداختن خودش رو افزایش بده. و ما باید فکر کنم در آینده انتظار حملات بیشتری از جانب مجلس و حتی قوه قضاییه در جوانبی و در جاهایی داشته باشیم که رهبری اجازه بده، و کم کم پروژه ضعیف کردن یا کنترل و مهار یا حداقل گرفتن شانس حضور بعدی آقای احمدنژاد و اطرافیانشون در درون قلعه دولت رو مشاهده بکنیم.
آقای قاضیان، شما تاکید دارید که آقای احمدی نژاد و دولتش روز به روز تضعیف میشن، اما به نظر میرسه که با وجود همه این بحران هایی که اطراف دولت هست، به هر حال آقای احمدی نژاد داره کار خودش رو پیش میبره. آیا این فقط ظاهر قضیه است به نظرتون؟
کار خودش رو پیش میبره، اما این کار همون کاری که قبلا انجام میداده، یعنی رسوندن راندمان به اصطلاح اداره کشور به حد صفر. وقتی در دو سه سال اخیر میزان رشد اقتصادی در ایران به کمترین میزان خودش در تمام طول دوره جمهوری اسلامی رسیده، حتی کمتر از دوران جنگ، با وجود درآمدهای زیاد نفتی در این دوره، نشون دهنده پایین بودن کارایی دولت است. بله، آقای احمدنژاد داره کارش رو ادامه میده، ولی کارش رو با ادامه ادعاهای گزاف، با ادعاهای بعضن دروغ و با تأکید بر اینکه داره کارش رو جلو میبره ادامه میده.
و اشاره هم کردید به انتخابات آینده ریاست جمهوری. بعد از همه این قضايا باز میبینیم که از داخل دولت اظهار نظرهای هم میشه برای حضور در انتخابات آینده، از جمله دبیر کل حزب رفاه اسلامی که از نزدیکان به آقای رحیم مشایم هست مصاحبه کرده بود و اعلام کرده بود که یا در انتخابات آینده من حضور خواهم داشت به عنوان کاندیدا و یا آقای رحیم مشایم.
برای توجه بکنید که دولت منابع بسیار زیادی داره، منابع رو از نظارت مجلس و سایر ارگان‌های نظارتی در کشور خارج کرده و امکان رو داره که با حمایت مالی و سیاسی خودش جریان‌هایی رو برای انتخابات آینده سازمان بده، و نباید هم انتظار داشت که اون از راهی که در پیش گرفتن کوتاه بیان. به یک معنی راه دیگری در پیش ندارن. هر گونه عقب نشینی از وضعیتی که در حال حاضر درش به سر میبرن به معنی رفتن به سمت نابودی کامله.
حسین قاضیان بود، جامعه شناسی که میهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک و با ما گفتگو میکرد.
اگر برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتبرد استفاده می کنید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خود بدهید تا بتوانید همچنان برنامه های ما را دنبال کنید. لطفاً در گیرنده ماهواره خود آدیو پیپ یا شناسه برنامه رادیویی را از 4632 به 1532 تغییر بدهید. همچنین می توانید گیرنده خود را مجدداً تنظیم کنید و ما را تحت عنوان رادیو فردا از نو بیابید. تکرار می کنیم که آدیو پید باید هرچه زودتر از 4632 به 1532 تغییر یابد، وگرنه سیگنال ما را از دست خواهید داد و قادر به شنیدن رادیو فردا از ماهواره نخواهید بود.
خب اینم اطلاعات مفید و کاربردی اول صبح که خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید برنامه ما رو بهتر بشنوید. اما روز شنبه اولین نسخه یک روزنامه اینترنتی که روزنامه نگاران مهاجر خارج از ایران اون رو تهیه میکنن بر روی اینترنت قرار گرفت. این روزنامه توسط عده‌ای از روزنامه نگاران مهاجر ایرانی تهیه میشه که تو فرانسه مستقر هستند. گزارش مراد ویسی رو در این باره بشنوید.
روزنامه اینترنتی میهن در نخستین شماره خود مصاحبه‌ای منتشر نشده با مهدی کروبی را منتشر کرده است. این مصاحبه حاصل گفتگوی محمد جواد اکبرین با مهدی کروبی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. مهدی کروبی در این مصاحبه گفته بود سپاه تا تمام منابع اقتصادی کشور را در دست گرفته و حاضر نیست تن به انتخابات آزاد بدهد و نظارت بر خود را بپذیرد. اما در شرایط کنونی ضرورت انتشار یک روزنامه اینترنتی مانند روزنامه میهن چه میتواند باشد؟ محمد جواد اکبرین سردبیر روزنامه اینترنتی میهن به این سوال چنین پاسخ میدهد.
طبیعی است که وقتی یک مجموعه از روزنامه‌نگاران دور هم جمع میشن و بنای انتشار روزنامه ای رو دارن، سعی میکنن که به صداقت و امانت که لازمه یه حرفه روزنامه‌نگاری هست پایبند باشند و طبیعی است که این اصل در اینجا هم مراعات میشه. اما از کوزه همان برون تراوت که دروست. مجموعه ای که در این جا جمع شدن دور هم به جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران که مشخصا دو سال قبل در قالب جنبش سبز حضور و ظهور پیدا کرد، ملتزم، وفادار و نگران این جنبشند و طبیعی است که جهتگیری حرفه‌ایشون رو علاوه بر انتقال درست و صادقانه اخبار به پررنگ کردن اون چه که مربوط به جنبش مردم ایران هست اختصاص بدن.
روزنامه اینترنتی میهن پیش از این یک سایت اینترنتی هفتگی بوده که درباره اخبار و تحولات ایران اطلاع رسانی می کرده است. علی کشتگر که در اولین شماره روزنامه اینترنتی میهن به عنوان مدیر مسئول این روزنامه معرفی شده، در مورد دلایل انتشار روزنامه میهن چنین می گوید.
هدف طبیعتاً اینه که میهن در کنار سایر رسانه‌های موجود به تکثر کمک بکنه، در این حال همکاران از گرایش های مختلف فکری و عقیدتی انتخاب میشن برای که چون ما اعتقاد داریم که جنبش بزرگ سبز یک جنبشی است که همه عقاید و همه گرایش های سیاسی و همه مذاهب ایرانی همه با هم در برتر حقوق شهروندی در واقع مبارزه میکنن و تلاش میکنن، این نشریه هم میخواد در واقع همینجور تکثر و تنوع داشته باشه. البته همکاران کنونی همه از روزنامه نگاران مهاجر که در ایران روزنامه های آزادی خواه و اصلاح طلب رو منتشر می کردن و حالا همجور که می دونین خیلی هاشون مجبور به ترک وطن شدن، یه عده هم هستن در ایران که ما با هم هماهنگ هستیم و با هم قرار همکاری بکنیم.
روزنامه اینترنتی میهن قرار است هر روز ساعت 5 عصر به وقت ایران بر روی اینترنت منتشر شود.
خب این هم از یک روزنامه جدید که در خارج از ایران منتشر میشه. اما با اینکه بیش از 9 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس نهم باقی مونده، مدتیه که اصولگرایان از مطرح شدن فتنه جدید در انتخابات پیش رو خبر میدن. در پناه این هشدار سیاسی، اصولگرایان خودشون در حال صف‌بندی‌های سیاسی در بین خودی‌ها و غیر خودی‌ها هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کریمی بشنوید.
9 ماه مانده تا برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، درگیری جناح‌های مختلف بر سر اینکه کدام جناح خواهد توانست مجلس بعدی را در اختیار بگیرد آغاز شده است. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی غلام علی حداد عادل در حالی از ائتلاف اصولگرایان خبر داده که پیش بینی کرده اصلاح طلبان نخواهند توانست از سد شورای نگهبان عبور کنند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان معتقد است که پس از تلاش‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی و افرادی چون محسن رضایی و محمد باقر قالیباف، این بار آقای احمدی نژاد تلاش می‌کند تا جریان سومی را در میان دو جریان چپ و راست در ایران ایجاد کند. مهدی مهدوی آزاد:
انتخابات مجلس در زمستان امسال رقابت بین سه قطب هستی، یعنی طرفداران آیت الله خامنه‌ای، جریان اصلاح طلب و جریان احمدی نژاد مشایی. اما در عمل جریان آقای خامنه‌ای یا همون سپاه پاسداران تلاش می‌کنه در شرایطی که اصلاح طلبان به دلیل بازداشت و انحلال احزاب اصلی و منتقد عملا حذف شدند، جریان نوظهور سوم یعنی جریان احمدی نژاد مشایی رو هم حتی الامکان تضعیف یا شاید حذف کنه تا راه همواری رو برای تصاحب مجلس بعدی داشته باشه. پاسخ من به این سوال که آیا جبهه اصولگرایان و بنیادگرایان می توانند به یک اجماع برسند و لیست مشترکی را ارائه بدهند یا خیر، قطعا منفیست.
مسیح علی نژاد خبرنگار سابق پارلمانی اما معتقد است که جناح‌بندی‌ها در انتخابات مجلس نهم نه از مجلس هشتم که از مجلس هفتم ریشه گرفته است.
زمانی که آقای احمدی نژاد کابینه‌اش رو معرفی می‌کرد، بیشترین اعتراض رو از طرف آقای باهنر، چهرهایی مثل عماد افروغ، خوشچهره، الیاس نادران و احمد توکلی مواجه شده بود با انتقاد از سوی اینا. ولی بعد رفته رفته خب از طرف رهبری حکم حکومتی اومد که باید سکوت اختیار بکنن و اون تیپ سکوت کردن، تا اینکه الان در آستانه انتخابات جدید با توجه به اینکه تیپ مشایی از طرف حامیان رهبری جمهوری اسلامی هم مشخصا مورد اعتراض قرار گرفتن، دوباره اون تیپ در مجلس فعال شدن. به گمان من اگرچه این یک اعتراض جدی هست و نشأت گرفته از یک اختلاف ریشه‌ای قبلی هست که به ناگزیر اونها رو وادار به سکوت کرده بودن، ولی یک خیزش جدیدی هست برای تشکیل یک فراکسیون جدی در انتخابات پیش رو. بنابراین فکر میکنم توی انتخابات آینده طیفی که با ریاست آقای لاریجانی و باهنر هست کماکان فعال میشن و در واقع به عنوان یک فراکسیون و منتقدان جدی طیف احمدی نژاد و مشایی عرض اندام میکنن در انتخابات پیش روی مجلس.
مولا علی حداد‌عادل در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پیش بینی کرده که شورای نگهبان مانع از ورود اصلاح طلبان به مجلس نهم خواهد شد. مهدی مهدوی آزاد اما معتقد است باقی مانده جریان اصلاح طلبان اساسا قدرتی برای حضور در صحنه ندارند.
جریان اصلاح طلب به اعتقاد من هم از طرف بدنه اجتماعی و هم از طرف کاست قدرت تحت فشاره که حضوری در انتخابات نداشته باشه. من شخصا شرایطی رو برای ابراز وجود اصلاح طلبان به رهبری آقای خاتمی در انتخابات اسفند ماه امسال نمی‌بینم، مگر اینکه به دلیل بازی بد آقای احمدی نژاد و حذف ناگهانی ایشون از صحنه قدرت شرایط سیاسی کشور به کلی دگرگون بشه، که اون البته بحث دیگری رو طلب میکنه.
به نظر میرسد رقابت اصلی همچون انتخابات مجلس هشتم بین اصولگرایان حامی و منتقد دولت خواهد بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شهرام جان سلام، صبحت بخیر.
سلام احمد جان، درود بر تو و شنوندگان رادیو فردا.
خب بریم یک راست سر روزنامه های امروز چاپ پایتخت یعنی تهران و اینکه به هر حال یک خبر نگران کننده درباره گرانی 25% مواد خوراکی، بیشتر توضیح میدی برامون؟
بله، امروز روزنامه های مردم سالاری، جهان صنعت، خراسان و برخی دیگر از روزنامه ها گزارش دادن که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همزمان دو آمار از گرانی مواد خوراکی در کشور منتشر کردند که در هر دوی این آمارها گرانی مواد خوراکی بین 25 تا 25.7% اعلام شده و نوشته شده که نسبت به مدت مشابه در سال 89 یعنی فروردین سال 89 امسال مواد خوراکی بیش از 25% گران شدن. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که در فروردین امسال قیمت غلات و نان 47.9% گران شده و روغن و چربی ها هم بیشترین گرانی رو نسبت به سال گذشته داشتن، نزدیک 63% گران شدن. علاوه بر اون حمل و نقل هم به نوشته این روزنامه دست کم نسبت به سال گذشته 30% گرانتر شد. روزنامه مردم سالاری هم همزمان گزارش داده که اجاره بهای مسکن در سال جاری 34% نسبت به مدت مشابه در سال 89 گرانتر شده.
اما از این خبر که بگذریم، باز هم همچنان درگیری های جناحی بین دولت و اصولگرایان منتقد سیاست های دولت آقای احمدی نژاد گویا ادامه داره.
بله، درگیری دو جناح رادیکال و محافظه‌کار از جناح حاکم همچنان ادامه داره. روزنامه های روزگار، تهران امروز و جامعه جمع امروز خبر دادن که آقای احمد توکلی عضو مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در اظهاراتی دولت آقای احمدی نژاد رو قانون شکن‌ترین دولت پس از انقلاب معرفی کرده و این تیتر نخست روزنامه روزگار هست. روزنامه تهران امروز هم نوشته که آقای توکلی علاوه بر این که دولت آقای احمدی نژاد رو قانون شکن معرفی کرده، گفته که فساد برخی از اطرافیان آقای احمدی نژاد هم مزید بر علت شده و حتی آقای محسنی اژه‌ای به همراه دو تن دیگر از مقام‌های قضایی رفتن پیش آقای احمدی نژاد و تأکید کردن که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول ایشون یکی از متهمان اصلی اقتصادی هست، اما آقای احمدی نژاد گفته همه اینها توطئه‌ای هست بر علیه دولت.
و اما 11 سال از کنفرانس برلین و حوادث اون گذشته و تازه خبر میرسه که پرونده شرکت کنندگان در این کنفرانس مختومه اعلام شده.
بله، شعبه 1083 دادگاه مجتمع کارکنان دولت تهران در واقع حکمی رو صادر کرده که بر اساس این حکم پرونده‌ای که 11 سال پیش برای شرکت کنندگان در کنفرانس برلین تشکیل شده بود مختومه اعلام شده و شامل مرور زمان اعلام شده. اونطوری که روزنامه شرق امروز گزارش داده، از افرادی که در این کنفرانس شرکت داشتن از جمله آقای اکبر گنجی، سعید حجاریان، عزت الله صحابی، علی افشاری و مهرنگیز کار در این حکم جدیدی که صادر شده از اتهامات وارده تبرئه شدند.
و اونطوری که خب در خبرهای پیش از این هم حتما شنوندگان ما شنیدن، بارها مسئله جمع‌آوری دیش‌های ماهواره است که باز هم گویا در روزنامه‌های امروز چاپ تهران خبرسازه.
امروز روزنامه مردم سالاری گزارش تقریبا مفصلی درباره طرح ضربتی نیروی انتظامی برای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره منتشر کرده و نوشته که این یک قصه تکراری هست که هر از چندی مقام‌های حکومتی و به ویژه نیروی انتظامی اون رو به اجرا می‌ذارن. به نوشته روزنامه مردم سالاری، بر اساس آمارهای رسمی که نهادهای مختلف حکومتی اعلام کردن، بیش از 60% مردم ایران در حال حاضر ماهواره نگاه می‌کنن یا دیش‌های ماهواره‌ای دارن، اما همچنان نیروی انتظامی تلاش میکنه با قانونی که 17 سال پیش تصویب شده بود به جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره دست بزنه. به نوشته روزنامه مردم سالاری، طیف وسیعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی مخالف طرح‌های ضربتی نیروی انتظامی برای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای هستند.
سپاسگزارم شهرام جان، با ما همچنان همراه باش، چرا که می‌خوایم در بخش بعدی دو مرتبه سراغت بیایم و عناوین مهمترین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده رو با هم بررسی کنیم. خب اما میریم سراغ اولین ترانه‌ای که در این بخش براتون در نظر گرفتیم تا یه ذره چشمای شما رو باز کنیم که خلاصه خواب‌آلوده نشده باشین، چون نیمه دوم گفتگو داریم با یک هنرمند موزیک پاپ که میدونم دوست دارین این گفتگو رو بشنوین. اما در اینجا میخوایم از گروه آریان که گروه شناخته شده یه برای ایرانی های داخل ایران و خیلی هم میدونم پرطرفداره، یک ترانه پخش کنیم با صدای علی پهلوان. البته چند وقت پیش هم یک شایعه هایی بود درباره جدا شدن پیام صالحی از این گروه که امیدواریم صحت نداشته باشه و همچنان این دو هنرمند پرقدرت در کنار هم باشن و کارهای قشنگشون رو ارائه بدن. پس بشنوید 7-1 عاشقانه بسیار داغ از گروه آریان با ترانه و آهنگ علی پهلوان.
نمیشه کاشکی این روزا و این شبها بمونن با ما تا همیشه، روزایی که پیشم نبودی بهونه میگرفتم هر بار، میخوای بدونی چی میگفتم، بیا و اون روزا رو بشمار، حالا بیا با من اون روزا یه روز دیگه هم بازش دو دوباره چشم انتظارم، ستاره میشمارم هر شب چاره ای جز این ندارم، پنجره یه قاب خالی شیشه پر از غبارم، هفته های بی تو بودن پر از لحظه های انتظارم، حالا که پیشم میرم تمام لحظه ها مثل وقتی دستو میخونم همه ترانه ها مثل صدا که می کنم هر وقت توی زنگ سلام عشقه، نگاه که می کنم هر وقت توی برق نگام عشقه، با تو عزیزم تمام لحظه هم عشقه، با تو عزیزم تمام لحظه هم عشقه.
رادیو فرداست.
هفته 30 دقیقه در ایران. سلام، یک بار دیگه سلام به همه اونهایی که تازه به ما اضافه شدن و همه اونهایی که قبراق و سرحال همچنان با ما هستند و روی موج صبحانه با خبر حرکت میکنن. میریم سراغ شاهین بشیری بدون هیچ وقت تلف کردن که براتون شنیدنی های زیادی تو این بخش داریم.
با سلام و صبح بخیر مجدد. گزارش‌ها از تهران حاکی است که در دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران، فریاد الله اکبر در غرب و شمال تهران شنیده شده است. پیشتر شماری از فعالان جنبش سبز برای سر دادن فریاد الله اکبر فراخوان داده بودند. بر اساس این گزارش‌ها که تاکنون از سوی رسانه‌های رسمی تایید نشده است، فریاد الله اکبر از جمله در شهرک اکباتان، خیابان‌های آزادی و آذربایجان، شهرک غرب، سعادت آباد، بلوار کاوه، بلوار آفریقا و نیاوران شنیده شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه قتل فاضل عبدالله محمد رهبر گروه تروریستی القاعده در سومالی را ضربه‌ای مهم به این گروه و متحدانش توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون این مطلب را در جریان سفر به تانزانیا اعلام کرد. وی گفت این پایان کار تروریستی است که عامل مرگ و رنج بیگناهان بسیاری در دارالسلام و نایروبی و نیز کارکنان سفارت آمریکا در این شهرها بود. کاخ سفید واشنگتن روز شنبه دولت سوریه را متهم به ایجاد بحران انسانی کرد و خواستار توقف سرکوب شهروندان و دسترسی نامحدود و سریع صلیب سرخ به نقاط شمالی این کشور شد. در بیانیه کاخ سفید آمده است رهبران سوریه هیچ توجیهی برای رد کردن کمک‌های انسان دوستانه سازمان‌های بی‌طرفی چون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ندارند. کاخ سفید می‌افزاید اگر رهبران سوریه مانع دسترسی سازمان‌های امدادی شوند، یک بار دیگر ثابت می‌کنند که شأن مردم خود را نادیده می‌گیرند. هزاران نفر از شیعیان بحرین روز شنبه در تظاهراتی در شهر منامه خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری این تظاهرات از قبل اعلام شده بود اما دولت بحرین اجازه آن را صادر نکرده بود. یکی از رهبران شیعیان گفت که تظاهرات مسالمت‌آمیز آنان تا تحقق اصلاحات سیاسی ادامه خواهد داشت. خبرگزاری رویترز گزارش داد که 21 عضو گروه تروریستی القاعده و 9 سرباز یمنی روز شنبه در درگیری در استان آبیان در جنوب این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش درگیری ها موجب فرار هزاران تن از غیر نظامیان این منطقه شده است. و خبر آخرین که وزیر دفاع اسرائیل قرار است برای نخستین بار در یک دهه گذشته به چین سفر کند.
سپاسگزارم شاهین جون که با ما همراه بودی و در نیمه بعد باز در کنارت خواهیم بود. اما همونطوری که وعده دادم در انتهای این نیمه شما میتونید گفتگو با سهراب از گروه سهراب و تهمینه رو بشنوید با آخرین کارشون که برای اولین بار از رادیو فردا از برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. اما همراه ما بمونید تا پایان این نیمه که گفتگوی شنیدنی سهراب رو بتونید بشنوید و از دست ندید.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
میرسیم به مهمترین عناوین رویدادهای شهرهای دیگه ایران همراه با شهرام رفیزاده. شهرام، خبری اومده از استان فارس که برگزاری تجمع اعتراضی دانش آموزان شیرازی با شعار یا حسین میر حسین همراه بوده.
این تجمع اعتراض‌آمیز به نوشته رسانه‌های محلی در شیراز صبح روز گذشته در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در خیابان معدل شیراز برگزار شده و در اون شماری از دانش آموزان نواحی مختلف آموزش و پرورش شیراز در این تجمع شرکت کردند. اعتراض اصلی دانش آموزان به وضعیت آموزشی دبیرستان‌های شیراز هست و استان فارس که اعلام کردن مدارس فقط پول میگیرن و از دادن امکانات و سرویس های کافی آموزشی خودداری میکنن. رسانه های محلی در شیراز نوشتن که شماری از این دانش آموزان دستبند های سبز به دست خودشون داشتن و علاوه بر شعارهایی که علیه سیاست های آموزشی دولت سر میدادن، شعار یا حسین میر حسین رو در هواداری از میر حسین موسوی کاندیدای معترض انتخابات 2 سال پیش که هم اکنون در بازداشت و هست به سر میبره سر دادن.
اما همراه با اعتراضی که شنیدیم البته از جنس دیگه‌ای، مردم چهارمحال و بختیاری هم اعتراضی داشتن به احداث تونل‌های انتقال آب که موسوم به گلاب.
بله، در روزهای اخیر به ویژه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صدها تن از مردم چهارمحال و بختیاری با تجمع اعتراض‌آمیز در روستای گرمدره اعتراض کردن نسبت به احداث تونل‌های گلاب شماره 1 و 2 که قرار است آب زاینده رود رو از استان چهارمحال و بختیاری به شکل انحرافی خارج بکنه و به استان اصفهان منتقل بکنه. بیانیه مردم معترض صادر کردن و ضرب الاجل تعیین کردن تا 25 خرداد ماه و اعلام کردن اگه تا اون زمان دولت عملیات احداث این تونل ها رو متوقف نکنه خود مردم رسماً این کار رو انجام خواهند داد.
اما در مشهد هم آغاز پلمب واحدهای صنفی که اسامی خارجی دارن شروع شده، البته این قبلا هم سابقه داشته در جاهای دیگه.
بله، در مشهد آقای محمد کاظم دبیری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد اعلام کرده که از امروز یعنی روز یک شنبه در آغاز طرح برخورد با اسامی خارجی که روی واحدهای صنفی هست، 20 واحد صنفی در محدوده بلوار سجاد، بلوار خیام، احمد آباد و راهنمایی مشهد پلمب خواهد شد. ایشون گفته ما بیش از 1500 واحد صنفی رو شناسایی کردیم که اسامی خارجی داره، به همه اونها اخطار دادیم، اما از امروز شروع میکنیم به پلمب این مغازه‌ها و واحدهای صنفی تا اسامی خودشون رو عوض کنن و در صورتی که این کار رو نکنن بقیه این 1500 واحد هم پلمب خواهند شد.
اما یک پلمب دیگه هم وجود داشته، اونم پایگاه انتقال خون شهرستان تالش بوده، اون دلیلش چی بوده؟
اونجا در شهرستان تالش پایگاه انتقال خون به دلیل اینکه زمینش در مالکیت کسی بوده که مدعی شده و تونسته این ادعا رو در دادگاه ثابت بکنه از دولت پس گرفته شده این زمین، ولی مقام‌های محلی اعلام کردن که مالک این زمین در صورتی که 139 میلیون تومان پول بگیره حاضر هست که این زمین رو به دولت واگذار بکنه. نکته جالب‌تر اینه که حدود چند هفته پیش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تالش هم به همین دلیل پلمب شد، یعنی زمینش در اختیار مالکش کسی دیگه‌ای بوده و اونجا هم برای رفع پلمب این اداره به 580 میلیون تومان پول نیاز هست، ولی مقام‌های دولتی هنوز کاری برای رفع پلمب این دو اداره در شهر تالش نکردن.
و سرانجام سراغ استان قزوین بریم که اونجا هم خبری اومده که دست کم 30 واحد صنعتی در قزوین دچار بحران هستند. اگه میشه در این باره یک توضیح مختصری بده.
این آماری هست که آقای مجید نادری معاون برنامه‌ریزی استانداری قزوین اعلام کرده. ایشون گفته ما در حال حاضر در استان قزوین 30 واحد صنعتی و کارخانه داریم که دچار بحران هستند و نمیتونن خرج و دخل خودشون رو میزان بکنن و اعتراضات کارگری هم در اون جریان داره. البته فعالان کارگری در استان قزوین طی هفته‌های گذشته اعلام کردن که شمار تعداد کارخانه‌های بحران زده در این استان بیش از 100 کارخانه است، اما مقام‌های استانداری فقط 30 مورد رو تایید کردن.
سپاسگزارم شهرام جان.
منم متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای زرقامی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر بیانیه‌ای رو منتشر کرده روز شنبه 21 خرداد ماه و تو اون بیانیه از شیوه های نوین و مندرآوردی مدیریت تئاتر، اون چیزی که تو این بیانیه بهش اشاره شده، انتقاد کرده و نگرانی خودش رو نسبت به آینده تاریک تئاتر ایران اعلام کرده. میشه بیشتر اصلا درباره دلیل انتشار این بیانیه بگین؟
شنوندگان عزیز میدونن و همه کسانی که به تئاتر علاقه دارن میدونن که در دو دهه گذشته هنر تئاتر در واقع از صحنه حذف شده و سختگیری که نسبت به تئاتر میشه از همه دیگر انواع هنری و ادبی بیشتره، به این دلیل که خب تئاتر اجرای زنده است و همیشه اینا نگران هستن که هنرمندی که روی صحنه میاد جمله دیگری رو بگه به جز اون جمله‌ای که قراره بگه، و همین دلیل هم به اصطلاح تئاتر رو خیلی سرکوب کردن و خیلی سختگیری میکنن در این مورد. حالا از حدود یک سال پیش این سانسور و سختگیری بسیار شدید شده و اهرم‌های مالی هم به خدمت گرفته شده، مثلا قراردادهای مالی رو که وزارت ارشاد میبنده با گروهای تئاتری پرداخت نمیکنه. حدود یک ماه پیش اعتصاب کردن هنرمندان تئاتر، حدود دو هفته پیش یک تجمعی از انجمن بازیگران تئاتر و خانه تئاتر برگزار کردن و تقریبا اکثر هنرپیشگان مشهور تئاتر و سینما هم در او شرکت کردند و اینا یک نامه نوشتن و طی 12 ماده خواستهاشون اعلام کردن. ولی اونطور که آقای ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر گفت، مسئولین وزارت ارشاد و معاون هنری حاضر نشد که با اینا ملاقات بکنه و به هر حال هم از نظر مالی هم از نظر سانسور وضعیت تئاتر بسیار بحرانی است. حالا همونطور که شما گفتین، دیروز انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر هم بیانیه منتشر کردند و در این بیانیه اولا اعتراض کردند به اینکه شیوه های نوین و مندرآوردی مدیریت تئاتر که در این یک سال اخیر اعمال شده، به طور کلی گفتند که من بعضی از جملات این بیانیه بخوانم کاملا وضعیت روشن میشه. مثلا گفتند بسیاری از سیاستمداران کشور در جناح‌های مختلف هنر این زمان را جز حربه فرهنگ بیگانه و دشمن نمیپندارند و فضای مسموم و مشکوکی بر هنر و هنرمندان تحمیل کردند. بعد گفتند که دولت مردانی که مسئول هستند، اینا اطلاعاتی راجع به خودشون گفتند، دولت مردان نسبت به ماهیت هنر جاهل هستند، لغتی که به کار بردند. بعد گفتند که وزارت ارشاد مرتب مدیران فرهنگی رو عوض میکنه، اما به جای اینکه کسانی بیاره که با تئاتر یا سینما یا اون مسئولیت‌های خودشون آشنا هستند، بیشتر چهره‌های سیاسی و نظامی رو بر سر کار آورده و مسئولیت رو در وزارت ارشاد به اینا داده. بعد اضافه کردند که باز این جمله رو میخونم که در انتخاب مدیران بیشتر بنا بر توانایی کنترل است تا توانایی مدیریت. بعد گفتند که باز این جمله شون میخونم که از آنجا که ظرفیت انتقادپذیری و قابلیت تحمل حرف مخالف نزد مقامات از هر طیف و جناح وجود ندارد، لاجرم سیاست کنترل برای هدایت و شما بخوانید ارشاد هنرمند به مسیر مورد علاقه مدیران مد نظر قرار میگیرد. علاوه بر این همچنین اعلام کردند که دستمزدهای پرداخت نشده یکی دو ساله اخیر گروه‌ها، و بعدم گفتند که اینطور که معلوم هست در مذاکراتی که شده، وزارت ارشاد خیال نداره که بودجه معوقه خانه تئاتر که 100 میلیون تومان بپردازه. اینا بر اساس این بودجه برنامه‌های اجرا کردن، حالا وزارت ارشاد اون پول رو نمیده و خانه تئاتر بدهکار هست. در آخر هم اضافه کردن که اگه این دید قیم معابانه و نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد، تیغ معاونت امور هنری بر سر هنر و تئاتر ایران آینده‌ای نخواهد داشت و آینده بسیار تاریکی خواهد داشت. اینا خواستار این شدن که اختیار اداره هنرهای مختلف رو به نهادهای هنرمندان بدن.
آقای سرکوهی، با اینکه خوب اشاره کردید به این دل پردرد نویسندگان خانه تئاتر و انجمن منتقدان درباره وضعیت تئاتر و انتقادات تند و تیزی که به مسئولین فرهنگی ایران داشتن، اما همونطوری که خبردار هستید، یک تئاتری تونسته در همین کشوری که ما هستیم، در جمهوری چک پایتختش پراگ، یکی از سه جایزه اصلی جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی پراگ رو دریافت کنه. اگه میشه یه مقداری هم در مورد این تئاتر صحبت کنیم.
بله، سخن شما از یک نظر درست است که به رغم همه این فشارها، خلاقان عرصه تئاتر ایران به هر حال دارن کار میکنن و دستاوردهایی دارن. از جمله 15 جشنواره بین‌المللی تئاتر پراگ، تئاتر عروسکی پراگ یکی از مهمترین جشنواره‌های تئاتر دنیاست که به اصطلاح در از ماه می تا جوان برگزار میشه. سه جایزه اصلی داره که جایزه بهترین نمایش خلاق و اصیل رو که تعلق گرفت به نمایش عروسکی که از ایران هست، با نام امروز بینی و فردا بینی و پسند فردا. این عنوان این نمایش جمله است از تذکرة الاولیا. این تئاتر رو به زهره بهروزی‌نیا کارگردانی کرده و جالب این استش که علاوه بر این جوایز بهترین عروسک گردانی و بازیگری رو هم به هنرپیشه این تئاتر یعنی تعلق گرفته. خدا ناصر این جایزه رو گرفته و همچنین کاندید شده بود برای جایزه بهترین صحنه گردانی. این نمایش بر اساس مثلا زندگی منصور حلاج هست. وقتی منصور حلاج رو میخوان ببرن که به دار بزنن، یکی ازش میپرسه که عشق چیست و او جواب میده که امروز بینی و فردا بینی و پسند فردا، که در ادامه این هستش که در آن روز بردارش کردن، روز دیگر بسوختن و پسند فردا یعنی روز سوم خاکسترش رو برباد دادن. جالب این هستش که این نمایش از مثلا همسر منصور حلاج روایت میکنه داستان رو. ما تا حالا چون به اصطلاح ابداع خوبی در تئاتر نداشتیم که به اصطلاح این داستان که بسیار مشهور است در ادبیات کلاسیک ما، و تا حالا چندین نمایشنامه قبلا درباره این بر اساس این نوشته شده، این بار به اصطلاح همسر منصور حلاج روایت میکنه. نکته ای هم که جالب است اینه که این نمایش در جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک اجرا شد سال پیش و با وجود که موفقیت بین‌المللی هم در چند زمینه داشته و در جشنواره هم مورد استقبال قرار گرفته، از سال یک سال از اولین اجراش هم میگذره، هنوز وزارت ارشاد به این اجرای عمومی نداده و فقط یک بار در جشنواره تئاتر ارسکی در ایران اجرا شده. این خودش در این حال نشون دهنده وضعیت متناقض تئاتر ماست که این تئاتر که تئاتری است عرفانی و تا حدودی مذهبی اجازه نمایش عمومی هنوز نگرفته.
خب این هم از گفتگویی که با فرج سرکوهی داشتیم درباره تازه‌های فرهنگ ایران. اما اگر که اجازه بدید بریم سراغ گفتگوی صبحگاهی که براتون در نظر گرفتیم با سهراب، خواننده گروه سهراب و تهمینه. همونطوری که میدونید سهراب و تهمینه سال 89 اولین آلبومشون رو با عنوان جاده سبز بیرون دادن. تهمینه قبل از اون با گروه دوم سیلوئت که شهبال شب‌پره پایه‌گذاری کرد و یکی از اولین گروه‌های موزیک پاپ زنا بود، آغاز کرد کارش رو به همراه سپیده و لیلی که بعد این گروه از هم پاشید و خب تنها سپیده است که الان خواننده و ستاره موسیقی پاپه. بشنویم گفتگویی رو که با سهراب داشتم. سهراب جان سلام، صبحت بخیر.
محمد عزیز منم سلام عرض میکنم خدمتت، بهت صبح بخیر میگم و مرسی که من رو دعوت کردی برای این مصاحبه.
میخوای یه صبح بخیرم به شنونده های ما بگی که الان توی ایران همین لحظه دارن صداتو میشنون یا نه حوصله نداری؟
من از راه دور به هموطنان گلم که خیلی دلم تنگ شده براشون صبح بخیر میگم. امیدوارم که امروز رو که شروع میشه یک روز خیلی خوب با موفقیت شروع کنن و خیلی پر انرژی در کنار خانواده عزیزشون و هر کسی که دوستشون دارن.
سهراب، میشه که یکی گروه داشته باشه اسم گروهش باشه سهراب و تهمینه بعد یک نفر تو گروهش غایب باشه؟
محمد جان من باید عذرخواهی بکنم، گاهی اوقات کار گروهی یک مقداری سخت‌تره. تهمینه عزیز کسالت داشتن و براشون واقعا مقرون نبود که بتونن راحت صحبت کنن.
امیدوارم که تهمینه حالش خوب بشه. من یاد مصاحبه ای افتادم که با هم داشتیم توی برنامه نگاه تازه که تهمینه میگفت من همیشه سهراب سر کار میذارم، یه مقدار ذهنم رفت اون طرفی.
من مطمئنم که اینجوری نیستش.
تو که انقدر در مورد مشکلات کار گروهی آگاهی و اینا، چرا کار گروهی رو انتخاب کردی؟
کار گروهی انتخاب کردم احساس میکردم که دو دست صدای خیلی بیشتری داره و تنوع و رنگ بیشتری داره. با این دیدگاه کار رو شروع کردم تا بتونم دو رنگ مختلف رو در کارم داشته باشم، به حال یک پسر و یک دختر، که بتونیم در کنار هم کارهای متفاوتی اجرا بکنیم.
سهراب اگه میشه یه مقدار اصلا صحبت بکنیم در مورد این گروه سهراب و تهمینه. چطور شد که اصلا تو کار گروهی رو با تهمینه خواستی که شروع کنی؟
من در ونکوور کانادا که بودم وسط های تموم کردن آلبوم جاده سبز بودم که یکی از دوستانم من رو به تهمینه معرفی کرد و من از تهمینه میخواستم که همکاری کوچیکی در این آلبوم با من داشته باشه. از اینجا که تهمینه خیلی واقعا مایه گذاشت، وقت میگذاشت و ایشون یکی از آهنگای خودش رو تقدیم کرد توی این آلبوم به اسم If I Could Fly که یک کار خارجی هستش و من هم یکی از آهنگای خودم به اسم غریبم که آخرین ویدیوی آلبوم جاده سبز بود رو به تهمینه عزیز در واقع هدیه دادم و دوست داشتم که تا اونجا که میتونم سهم زیادتری توی این آلبوم داشته باشه و به این دلیل اینجوری شد که سهراب و تهمینه کارشون رو شروع کردن.
توی دنیای غریبم، غریبه بی ستاره، هیچ جای دنیا واسه من رنگ تازه‌ای نداره. هر جایی که پا میذارم همه چیز مثل قدیمه، هیچ چیزی فرق نکرده. آره اینا زندگیمه، هنوزم رنگ تبسم قهره با صورت خستم، هنوزم قفل دلم رو به روی عاشقی بستم.
سهراب، توی موسیقی بیشتر دنبال چی هستی؟ چون موسیقی تو یه موسیقی میشه گفت رمانتیک، یه موسیقی عاشقانه است و کمتر من رگه‌های اجتماعی دیدم. اجتماعی به معنای اینکه توش وضعیت موجود رو بشه مثلا بازشناسی کرد یا نقدی باشه، نظری باشه.
بله، اینجوری میتونم بگم که از اونجایی که خودم حالا بگم خوشبختانه یا متاسفانه خیلی بیش از حد آدم احساساتی هستم، خیلی، یعنی این یکی از خصوصیات‌های اصلی من هستش. خودم هم نوازنده هستم، تو کارام نوازندگی کارامو خودم انجام میدم. تو موسیقی من کاری رو دوست دارم بسازم که شاید این از همون احساسم بلند میشه، اینکه آدم‌ها، مردم بتونن خودشون رو توی اون آهنگ من ببینن. مثلا این اتفاق براشون افتاده باشه یا آرزو داشته باشن این اتفاق براشون بیفته یا همچین چیزی تو گذشته‌شون بوده یا اینکه هنوز بهش نرسیدن. به خاطر همین کمتر کارهای اجتماعی انجام میدم.
به هر حال جاده سبز که در اومد، خب اسم خیلی، چطور بگم، شاید این واژه خیلی واژه گلوگنده‌ای باشه ولی می‌ارزه گفتنش، پرتمطراقی داشت. یعنی اینکه تو شرایطی این آلبوم منتشر شد که ایران هم در شرایط خاصی به سر می‌برد و شاید ذهنیت‌ها می‌رفت به سمت اینکه این اسم خیلی هوشمندانه انتخاب شده.
برای خودمون همین قضیه بسیار جالب شد که ما 3-4 ماه قبل از اینکه اصلا رأی‌گیری در کشور عزیزمون انجام بشه این اسمو گذاشتیم. ناخودآگاه این اسم به ذهنمون اومد بین مثلا 20 تا 30 تا اسمی که انتخاب کرده بودیم. یه حسی به این اسم داشتیم و این حس ناخودآگاه بعد از 3-4 ماه تبدیل شد به شرایطی که در ایران به وجود اومد و میتونم بگم که ما اسم آلبوم رو به خاطر موج سبز اصلا انتخاب نکردیم و افتخار میکنم، من واقعا هم افتخار میکنم که اسم آلبومم اسمی شد که فریاد آزادی مردم بود و چیزی بود که حرف دل مردم بود و بگم کاملا اصلا جنبه سیاسی نداره و اصلا جنبه سیاسی بهش نگاه نکردم به هیچ عنوان، چون اصلا آدم سیاسی نیستم، فقط اینکه یک ایرانی هستم. ولی خوشحالم از اینکه، نه که بگم بخوام از این قضیه استفاده بکنم، اسمی انتخاب کردم که حرف دل مردم بود.
یه ایرانی که آهنگای رمانتیک دوست داره، حالا این ایرانی عاشقم شده؟
سوالای سخت میپرسید. آدم اگه عاشق نباشه نمیتونه زندگی کنه.
کلی جواب میدی ها.
من مامانم یادم داده که توی این مسئله همیشه کلی جواب بدم، نه شوخی میکنم، امکان نداره کسی عاشق نشده باشه. به حال مثلا آدم احساساتی مثل من،
به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن، اگه اشی اشتباه دوباره اشتباه کن، به خاطر منم شده قصه رو از یاد ببر، وقتی که تو فکر تو هم پیشم بیا بی خبر، به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن،
میدونی که برنامه ما صبحانه با خبره. اول بپرسم که تو صبحونه رو به چه شکلی صرف می‌کنی؟ خیلی خودمونی، چه جوری می‌زنی؟ یعنی صبحونت به سبک ایرونیه یا به سبک غربی شده؟
من واقعا آشپزی رو دوست دارم، عاشق آشپزی ام، نمی‌دونم چرا. واقعا این کارو با عشق انجام میدم و مخصوصا صبحونه درست کردن خیلی خوشم میاد. من صبحونه هر روز تقریبا، شاید یه روزایی که بیرون می‌خورم که همون سیستم غربیه، یه روزی هم که خونه می‌خورم همیشه همون تخم مرغ خودمون یا اینکه
عسل و
عسل و نون سنگک اینجا هست. با پنیر و
جیما خالی
گردو و اینجور چیزا، همون سبک ایرانی که خیلی صبحونه‌ای که کیف میداد به نون تافتون و در واقع یا همون املتی که درست میکردیم. نه خیلی هنوز آخه ایرانی هم واسه برای چی باید بخوام چیز بکنم. ولی خب ناخداگاه یه روزی که نمیتونم تو خونه صبحونه بخورم، مجبورم بیام بیرون از این خبرا نیست، باید بریم به سیستم غربی بخوریم صبحونه رو.
سیستم غربی واقعا چه جوریه؟ یه توضیح بده.
سیستم قوی در واقع همون فلان یا باید کافی بخوریم یا صبحونه خاص خودشونو دارن دیگه، چیز خاصی نیست. به هر حال اون تخم مرغ که ما درست میکنیم اونها یه جور دیگه درسته، اونها مستقیم تو مایکروویو میذارن درست میکنن، میگن که هیچ مزه ای نمیده، فکر کنیم همه داریم لاستیک میخوریم. اون که ما خودمون درست میکنیم در واقع با همون روغن نباتی خوشمزه خودمون که من خیلی دوست دارم و تو غذاهام استفاده میکنم، خیلی مزهش فرق میکنه.
پس بعد یه بار آره بیام اونجا دستپخت تو بخورم،
حتما برات درست میکنم که مطمئنم خوشت میاد.
خب سهراب جون، اهل اینکه صبحونه رو با خبر بزنی هستی یا نه، یا اصلا سعی میکنی که طرف خبر رو نمیدونم اینترنت و رادیو و تلویزیون اینا اول صبح نری؟
اتفاقا همینطور که گفتی هستش، نه که بگم دوست ندارم، ولی به خاطر که میخوام صبحونه رو خیلی با آرامش بخورم سعی میکنم که زیاد دور و برم سر صدا یا چیزی نباشه، که بیشتر تمرکزم رو صبحونه باشه که لذت ببرم و بتونم صبحونه خوبی داشته باشم تا روز خوبی بتونم شروع بکنم. ولی بعدم هم نمیاد بعضی موقع ها اگر کسی جایی چیزی داره روشن میکنه رادیو بشنم، ولی مطمئنن دوست دارم رادیو فردا روشن باشه بعضی موقع چیزایی بشنم.
خب خیلی ممنون سهراب جون که تو این صبح دلانگیز با ما بودی. کار آخرت رو میخوای یه مقدار بیشتر معرفیش کنیم و مستقیم بریم این کار قشنگیو که جدیدن خوندی بشنوی؟
این کار اسمش هست این آرزوم از خدا، که دوست خوبم احسان برقعی که در شهر ونکوور خودمون زندگی میکنه یک سال و نیم پیش شعری نوشت آورد پیش من، گفت من این کارو خیلی دوست دارم. احسان جان خودش یک ملودی رو این کار گذاشته بود، ملودی زد خیلی دلنشین و جالب بود. این کار رو یه تغییراتی توش دادیم، من تو آهنگسازیش یه کمکایی کردم و به سه حالت مختلف این کار رو من تنظیم کردم، که آخرین حالتی که پخشش کردم همین کار 6 و 8 خیلی ملو بود، که خیلی خوشحال هستم از اینکه هموطنان عزیزم کار رو دوست داشتن.
عکس خودت رو تخمینارم که دیدم، خیلی عجیب منو یاد این صفحات قدیم قبل از انقلاب انداخت که به این شکل منتشر میشد.
آره اتفاقا دوست خوبم علی سهرابزاده از عکاس‌های خیلی خوب شهر ونکوور هستش، علی جان همون کسی هستش که ویدیوی آشنایی رو برای ما دایرکتوری کرد. هدفش این بود که همچین استایلی توی این کار در بیاره. امیدوارم که کار این آرزوم از خدا مورد پسند ایرانی عزیزمون قرار گرفته باشه و آرزو میکنم که همه آدمای دنیا مخصوصا ایرانیای گلمون تک تک این شعری که ما خوندیم همون اتفاق براشون بیفته. این آرزوم از خدا هر روز کنار تو باشم، این آرزوم از خدا هر روز با تو بیدار بشم. هیچ چیز قشنگتر از این نیستش که آدم هر روزش رو با کسی بیدار بشه که بهش عشق داره و دوستش داره.
چه قشنگ. پس بشنویم این آرزوم از خدا.
این آرزوم از خدا هر روز کنار تو باشم،
این آرزوم از خدا هر روز با تو بیدار بشم،
این آرزوم بدونم همیشه تو خیالتم،
جواب هر سوال تو بدم
که من عاشقتم. دوست دارم
حتی یه لحظه نذارم حس کنی دوست ندارم.
آرزوم از خدا با صدای سهراب و تهمینه، ترانه احسان برقعی برای همه دوستداران صبحانه با خبر. آرزوهای خوب براتون میکنیم از طرف من و همکارام در صبحانه با خبر.
این آرزوم از خدا تنهایامو بگیری،
آرامشی رو که میدی هیچ وقت ازم پس نگیری،
ترانه‌ای که برای اولین بار از برنامه صبحانه با خبر اختصاصی از گروه سهراب و تهمینه میشنوید، این آرزوم از خدا.
حس تازه ای رو که به هیچ
آرزوم از خدا هر روز کنار هم باشی.
بله، این آرزوم از خدا با صدای سهراب و تهمینه از گروه سهراب و تهمینه، کار اختصاصی که از صبحانه با خبر شنیدید. 20420221124113 و همچنین 4114 شماره پیامگیر ماست. میتونید درباره این برنامه یعنی صبحانه با خبر و گفتگوهایی که با هنرمندا داریم نظرتون رو بگید و ما هم سعی میکنیم که نظر شما رو اجرا کنیم. وارد نیمه سوم و آخرین نیم ساعت برنامه خواهیم شد تا لحظاتی دیگر.